بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موقف هشتم، در عنایت الهی و رحمت واسعه خدای سبحان است که حق سبحانه و تعالی به جهان آفرینش عنایت دارد و به کل شیء رحیم است و رحمته وسعت کل شیء. اگر خدای سبحان به کل شیء رحیم است و با عنایت خدای سبحان جهان آفرینش صادر شده است، اونگاه شرور جهان آفرینش را چگونه باید توجیه کرد؟ آیا در جهان شری هست یا نه؟ اگر شری هست به کدام مبدا استناد دارد؟ اگر خدای سبحان عنایت دارد و به کل شیء رحیم است و رحمتش هم واسعه هست، شروری که در جهان آفرینش هست چگونه توجیه می شود؟ در این موقف هشتم مقدمتاً مسئله عنایت را مطرح میکنند، اونگاه به مسئله خیر و شر میپردازند. عنایت یک امر عرفی دارد که از این امر عرفی در فلسفه بهره برداری شد، اون نقصش تجرید شد و اون لبش موند و به خدای سبحان استناد داده شد. ما وقتی که یک امری را بخواهیم با دقت انجام بدهیم، میگوییم به او اعتنا داریم، به او عنایت داریم، یعنی خوب شرایطش رو در نظر میگیریم از نظر علمی و از نظر اتقان و احکام هم در شرایط عملی کمال دقت رو رعایت میکنیم. در یه همچین مواردی میگوین عنایت داریم، به اعتنا داریم. واجب تعالی پیش حکمای مشا فاعل به عنایت است. فاعل به عنایت نه به این معناست که ما به اشیاء اعتنا داریم، خدای سبحانم اینچنین به اشیاء اعتنا داشته باشد، بلکه علمی که خدای سبحان به اشیاء دارد و این علم عین ذات است و علم به وجه اتم و نظام احسن دارد، همین علم باعث تحقق معلوم است در خارج. دیگر قصد زائد و اراده زائد و مانند آن در فاعلیت خدای سبحان نسبت به عالم نیست. لذا حکمای مشا خدای سبحان را فاعل بالعنایت می دانند، برخلاف حکمای اشراق که واجب تعالی را فاعل بالرضا می دانند و برخلاف اونجا در حکمت متعالی مطرح است که حق تعالی را فاعل بالتجلی می دانند که فوق فاعل بالعنایت است. و تقسیم فاعلیت حق سبحانه و تعالی بین اقسام به مبانی مختلفی حکما در مسئله علم برمی گردد تا ما علم خدا را چگونه توجیه کنیم. چون بین حکمای مشا و حکمای اشراق و در حکمت متعالیه در مسئله علم اختلاف هست، قهرن در مسئله فاعلیت خدای سبحان نسبت به عالم هم اختلاف هست. این سه نحوه فاعلیت به سه نحوه علم برمی گردد. اون چرا که فعلا در این فصل مطرح میکنن بر همون اساس حکمای مشا است تا در پایان یا در موارد لازم نظر حکمت متعالیه رو اعلام کنند. گرچه در مسئله علم گذشت که خدای سبحان به جمیع ما ادا علم ذاتی دارد و علم تفصیلی واجب به ما ادا در عین کشف تفصیلی اشم اجمالی برای خدای سبحان ثابت است، ولی فعلا اون معنای بلندی که در مسئله علم گذشت اینجا مطرح نمی کنن. اینجا مسئله را طرح میکنن که مطابق با الهیات شفاست. اون چی که فعلا مطرح است این است که واجب تعالی یک موجودی است تام بلکه فوق التمام، و هر موجودی که تام باشد یا فوق التمام هرگز برای مادون کار انجام نمی دهن. کار اونها برای مادون نیست، پس واجب تعالی و همچنین موجودات تام هرگز کار را برای مادون انجام نمیدن. اگر یک فاعلی مافوق نداشت فعل از او صادر می شود، چون او خیر است و حق است و فیاض است، فعل از او نشأت می گیرد. و اگر یک موجودی بالاتر از او فرض شد، او برای تشبه و تخلق به اخلاق اون بالایی و اقتدای به اون موجود بالایی کار انجام می دهد. بنابراین فاعل یا ناقص است یا تام. اگر فاعل ناقص بود، کار را انجام می دهد برای اینکه به وسیله کار به مقصد برسد. ولی اگر فاعل تام بود، کار را برای این انجام نمی دهد که به مقصد برسد، بلکه چون یک مبدع خیری است، فعل از اون نشأت می گیرد و صادر می شود. موجودات را در حکمت مشاء به چهار قسم تقسیم کردن که همون تقسیم در حکمت متعالیه هم مطرح است. یکی این که موجود یا ناقص است و از کمک‌های خارجی از ذات خود به کمال میرسد، مانند موجودات طبیعی، شجر، حجر، انسان، حیوان و مانند، یا ناقص است ولی به بیرون از خود نیاز ندارد، بلکه با تکاپوی درونی خود به کمال میرسد، نظیر نفوس سماوی که تکامل اونها از راه تغذیه و امثال ذلک نیست، و همچنین نفوس بعضی از فرشتگان، یا ناقص نیست و مکتفی به باطن ذات هم نیست، بلکه تام است، مانند عقول عالیه که بدع و حششون یکیست، یعنی چیزی اضافه نمی شود بر اون چرا که در بدع خلقتشون داشت. از این قسم سوم تعبیر میکنن به موجودات تام. قسم چهارم موجودی است که فوق تمام است، یعنی همه کمالات لازم را دارد و هیچ نقصی در حریم وجودی او راه ندارد، بلکه همه نقص های موجودات دیگر را هم او جبران می کند. از این جهت فوق تمام نامیده می شود و اون تنها ذات اقدس اله است. در این دو قسم اخیر، یعنی موجودی که تام است یا فوق تمام است، هرگز فعل را برای مادون انجام نمی دهند. برای اینکه به مادون خیری برسانند کار انجام نمیدن که هدفشون مادون باشد، بلکه چون خودشون تامند یا فوق تماماً، فیض از اونها نشأت میگیرد و فعل از اونها صادر میشود. واجب تعالی و همچنین عقول عالیه اینا فعل را برای مادون انجام نمیدن، منتها عقول عالیه فعل را برای این انجام میدهد که به مبدع متعالی خودش اقتدا کرده باشد و متخلق شده باشد به خلق الهی. پس بحث در عقول عالیه هم نیست، فعلا بحث در بار ذات اقدس اله است که واجب تعالی فعل را برای چی انجام میدهد. ادهی برانن که واجب تعالی چون فاعل مختار است و اختیارش هم نامحدود است، بنابراین کارهای او زیر سوال قرار نمی گیرد که چرا او این کار انجام داده است. او لا یسأل اما یفعل و هم یسألون، هر چرا خواست می کند و هر چرا نخواست نمی کند. این همون اراده جزافیه است که اشاعره بران، هر چه خواست می کند، به این را معنای قدرت و اختیار پنداشتند. گروه دیگر که معتزلن میگوین خدای سبحان چون حکیم است، کار را انجام میدهد برای ایصال خیر به غیر، نه برای اینکه خود نفعی ببرد. این چنین نیست، زیرا اگر خود تام است، کار را برای این انجام نمیدهد که نفعی ببرد، وگرنه میشود ناقص. چون خودش غنی محض است، بنابراین کار را برای خودش انجام نمیدهد. ولی از اون جهت که حکیم است، کار عبث هم نمی کند، بلکه کار را برای ایصال نفع به غیر می کند که خیر را به غیر برساند. این نظر معتزله معناش آن است که خدای سبحان هدف دارد، منتها هدفش به خودش بر نمی گردد، هدفش به غیر و خلق برمیگردد. این همان است که احیانا گفته می شود خدای سبحان عالم را برای سود بردن خلق نکرد، بلکه برای جود رسوندن خلق کرده است. مرحوم آخون هم اون مکتب اشاعره را رد می کنند و هم این مکتب معتزله را. اما اون مکتب که بر محور اراده جزافی دور می زند، این با حکمت خدای سبحان سازگار نیست. و اما این مکتب که بر محور جود و ایصال نفع به غیر دور می زند، این با غنای ذاتی خدای سبحان سازگار نیست. بیان و زالش این است که اگر خدای سبحان تام است و فوق تمام، یعنی هیچ حالت منتظری ندارد، هیچ کمالی ماورای او یافت نمی شود، خود کمالی است نامحدود. اگر خود کمالی است نامحدود، پس همه کمالات را بالفعل داراست، بیرون او کمالی فرض نمی شود. اگر بیرون این کمال نامحدود کمالی فرض نشود، پس ممکن نیست که این موجود نامحدود کاری را انجام بدهد که به وسیله کار بخواهد به اون کمال برسد. زیرا فرض در آن است که خود این ذات کمالی است نامحدود و ماورای کمال نامحدود هم چیزی جز عدم نیست. اگر ذات کمالی است نامحدود و بیرون ذات هم چیزی نیست، پس فرض ندارد که این ذاتی که کمال نامحدود است کاری را انجام بدهد برای رسیدن به اون کمال زائد و کمال خارج. خواه اون کمال انتفاع باشد، خواه اون کمال نفع، خواه سود بردن باشد، خواه نفع رسوندن به غیر باشد، واجب نمیتواند نافع باشد و نمیتواند منتفع در مقام ذات، نمیتواند کار را برای سود بردن انجام بدهد و نمی تواند کار را برای جود رسوندن انجام بدهد. چرا؟ زیرا اگر کار خدای سبحان هدف داشته باشد و غایت برای ذات فرض بشود، معناش آن است که این ذات فاقد اون هدف و غایت است، به وسیله کار می خواهد به اون هدف برسد، منتها هدف گاهی انتفاع است که سود بردن است، گاهی نفع است که ایصال خیر الالغیر است و جود رسوندن است. در هر دو حال لازمش آن است که مبدأ ناقص باشد، اما در حال اول روشن است که لازمش نقص مبدأ است. یعنی اگر این ذات کاری را انجام داد که خود سودی ببرد، معلوم می شود که اون منفعت را فاقد است و کار را انجام می دهد که به وسیله این کار به اون منفعت راه یابد. این انتفاع به سود بردن لازمش نقص ذات است. در فرض دوم که برای جود رسوندن باشد، لازمش آن است که ذات واجب قبلا جواد نبوده است و قبلا این کمال را نداشت و الان این خیر را انجام میدهد که به وسیله این خیر به وصف جواد متصف بشود، به این کمال جود راه یابد، که اگر این کار را نکند جواد نیست، اگر این کار را بکند جواد است. این کار را میکند برای اینکه جواد بشود. چون جود کمال است و این ذات فاقد اون کمال است، میخواهد این کار را انجام بدهد تا به اون کمال برسد. مثل یک انسان متمکنی که خود نیازی به مسکن ندارد، چون مسکن دارد برای دیگری مسکن میسازد که به متصف به صفت جود متصف بشود، که اگر برای دیگری مسکن نسازد متصف به جود نمیشود و این کمال را ندارد. برای اینکه به این کمال برسد، برای غیر مسکن می‌سازد. و همانند انسان سالمی که خود نیازی به مستشفا و بیمارستان ندارد، اما مستشفا می‌سازد برای اینکه بیماران در او درمان بشوند. و این شخص سالم اگر این بیمارستان را نسازد، به کمال جود متصف نمی‌شود. این بیمارستان را می‌سازد که به کمال جود نائل بشود. در این گونه از موارد لازمش آن است که ذات ناقص باشد، زیرا این ذات یک کمال محدودی دارد و بعضی از کمالها را فاقد است، به وسیله فعل میخواهد به اون کمال برسد. و اگر فرض شد یک ذاتی کمال نامحدود بود، دیگر فرض صحیح ندارد که بیرون از این کمال نامحدود یک هدفی باشد. و به تعبیر مرحوم شیخ، هر فاعلی کاری را برای رسیدن به کمال انجام میدهد. خود کمال اگر خواست کار انجام بدهد، دیگر فرض ندارد برای چیزی دیگر هست، چون خود این کمال نامحدود است. قهرن فعل خدای سبحان نه برای انتفاع است و نه برای ایصال خیره الی الغیر، بلکه چون خدای سبحان کمال نامحدود است و به جمیع اشیاء علی الوجه الاحسن علم دارد و مبدعیتش هم نسبت به جمیع اشیاء ذاتی است و خدای سبحان به این اشیاء که عالم است، این اشیاء موافق و ملایم با ذات حق تعالی هستند چون آیات الهی هستند، پس در مقام ذات به اینها عالم است و در مقام ذات علت اینهاست و در مقام ذات راضی به اینهاست که از اینها از این رضای ذاتی به عنوان مشیت و اراده ازلی یاد میکنند. و چون خدای سبحان در مقام ذات عالم به اینهاست به نحو اتم و ذاتن سبب اشیاست، علیتش ناقص نیست، علیتش تام است و سبب ذاتی است و راضی به اینها، زیرا اینها آیات اویان و ملایم با ذات اویان، مجموعه این سه صفت را که وقتی جمع کردن از او به عنایت تعبیر میکنن، میگن خدای سبحان به اشیاء عنایت دارد، یعنی ذاتن عالم به نظام احسن است و ذاتن سبب پیدایش نظام احسن است و ذاتن مبتهج و مرید این نظام احسن است، زیرا این نظام احسن مطابق و موافق با هستی اوست چون آیت اوست و نشانه اوست. از مجموعه این سه صفت یعنی علم و سبب بودن و راضی بودن عنایت را استنباط میکنند، میگن خدای سبحان عنایت دارد. از اینجا معلوم میشود اون چرا که اشاعره پنداشتن ناقص خواهد بود، چون که اون چرا هم که معتزله پنداشتن اون هم ناقص است. اشاعره که گرفتار اراده جزافیه شدن حکمت واجب تعالی را نپذیرفتن، معتزله که گرفتار غرض زاد بر ذات شدن منتها میگفتن این غرض به واجب بر نمیگردد، به خلق بر میگردد، خدای سبحان غرض دارد منتها اون غرض انتفاع نیست که سود بردن باشد، بلکه نفع است، یعنی سود رسانی است، یعنی برای سود بردن نیافرید بلکه برای جود کردن آفرید. این با غنای ذاتی واجب سازگار نیست، زیرا اگر ذات واجب غنی محض است، معناش آن است که چه کار انجام بدهد چه کار انجام ندهد همه کمالات را داراست. ولی اگر هدف واجب ایصال الخیر الی الغیر باشد، معناش آن است که اگر این کار را نکند ناقص است، جواد نیست، میخواهد این کار را انجام بدهد که به جود برسد. پس معتزله سخنی گفتن که با غنای ذاتی واجب تعالی سازگار نیست، اشاعره سخنی گفتن که با حکمت واجب تعالی سازگار نیست. این نمونه ای از سخنان مرحوم شیخ است که مرحوم آخوند یک مقدار روش اضافه کردن و اینجا بیان کردن. و بحث در این موقف هشتم در باره صفات فعلی حق تعالی است که خدای سبحان که حکیم است، طوری باید عالم را می آفرید که شر در عالم نباشد، اونگاه شرور را در عالم چگونه توجیه بکنیم و مانندان. بحث در صفات ذاتیه نیست، چون صفات ذاتیه در جلد ششم بحثش به پایان رسید، یعنی علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، اینها اوصاف ذاتیه بود که بحثش در اون جلد ششم تمام شد. این موقف هفتم به بعد در اوصاف فعلیه است و اگر سخن از علم و علیت ذاتی و رضای ذاتی مطرح است، این مقدم است برای مسئله خیر و شر. سیدن الاستاد مرحوم علام رضوان الله چند تعلیق سودمند دارن که این تعلیق ها تو بحث بعدی به خواست خدا همه باید مطرح بشود. سخنی هم مرحوم آخوند دارن که در اینجا از رضا و از مشیت ازلی یاد کردن و رضا را، مشیت ازلی را به همون رضا ذاتی برگردندن. در بحث های علم اراده ذاتی را، در بحث قدرت اراده ذاتی را به علم برگردوندن. اونجا مسئله علم و قدرت و حیات رو که مطرح میکردن، در بحث قدرت اراده را ترک کردن، چون قدرت کون الفاعل به حیث انشاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل. چون در تحلیل معنای قدرت اراده مأخوذ است، قهرن از اراده در بحث قدرت سخن به میان آمده است و اراده هم اراده ذاتی و اراده فعلی تقسیم شده است. در اونجا اراده ذاتی را به علم به نظام اصله برگردوند، اونطوری که در حکمت مشاء بود. اونجا هم گذشت که ارجای مفهوم اراده به علم صحیح نیست. در بعضی از سخنان مرحوم آخون بود که اراده مفهوم خودش حفظ میکند، همون ابتهاج ذاتی است. تصریح این معنا را مرحوم آشمحمد حسین رضوان الله در حاشیه کفایه داشتند. سیدن استاد رضوان الله در بسیار از این موارد اشکال کردند که اراده را نمیشود به علم برگردوند از نظر مفهوم، وگرنه این اراده مفهوم خودش از دست خواهد داد. اونجا هم بررسید که گرچه مرحوم آشمحمد حسین رضوان الله و دیگران اراده را به ابتهاج ذاتی برگردوندن، مفهوم اراده را هم حفظ کردن و خلاف اونجا که از حکمای مشاء رسیده است، اما ریشه سخنان اینها همون بیانات مرحوم آخوند است. در کلمات مرحوم آخوند هست که اراده مفهوم خودش حفظ میکند، گرچه مشتاقا با سایر صفات یکیست ولی مفهوما غیر از اونهاست. و در بحث های امروز هم ملاحظه میفرمایید به اینکه مشیت ازلی را به همون رضا برگردوند که ابتهاج است، دیگر به علم بر نمیگردد. مفهوم اراده، مفهوم علم از هم جدا به مشتاقا البته عین هم دیگر. اون اشکال سیدر استاد رضوان الله که مسئله اراده داشتن وارد نیست، اما این بیاناتشون علاهده باید مطرح بشه. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 55. الموقف الثامن فی العنایت الالهیه و رحمت الواسعت لکل شی. این رحمت صفت فعل است و کیفیت دخول شر و زر فی المقدورات الکائنه به حسب القضاء الالهی و تقدیر ربانی. چگونه اشیایی که زیر پوشش قضا و قدر گذشتند با شر آمیخته شدند. این اشیایی که در جهان طبیعت هستند گرفتار ضرر و شر، شرور و اضرار را با قدر الهی چگونه توجیه میکنیم و مافوق قدر با قضا چگونه توجیه میکنیم، با رحمت واسعی هر چگونه توجیه میکنیم، با عنایتی که خدای سبحان به اشیا دارد چگونه توجیه میشود. و فیه فصول. فصل اول فی القول بالعنایه. این مسئله عنایت را مرحوم آخوند در فصل دهم از موقف چهارم مبسوطاً بیان کردن، یعنی در جلد ششم صفحه 368 بیان کردن. اونجا که اقسام علم را ذکر میکردن و آرای حکمای مشاء و اشراق و حکمای حکمت متعالیه و متکلمان و عرفا را که تقریباً 9 الی 11 قول در مسئله علم مطرح است، اونجا این آرا را نقل میکردن، از علم عنایی خدای سبحان مبسوطاً بحث کردن که عنایت یعنی چه. و فعلا چون بحث در صفات فعلی تعالی است، اگر از عنایت سخنی به میون می آید به عنوان مقدمه است. لا شبهت فی ان واجب الوجود تام الحقیقه و فوق التمام. در کلمات مرحوم شیخ که موجود به چهار قسم تقسیم می شد، ناقص، مستکفی، تام و فوق تمام، این تقسیمات هم در حکمت متعالیه هست. تام آن است که اون چی که لازمه وجودی اوست واجد باشد. فوق تمام آن است که نه تنها اون چی لازمه وجودی اوست واجد باشد، بلکه نیاز مستمندان را هم برطرف کند که خیر از او به غیر برسد. فوق تمام تنها واجب تعالی است. لا شبهت فی ان واجب الوجود تام الحقیقت و فوق التمام. و کذا لضرب من ملائکته المقربین و العقول القادسین تامت الزوات متصلت الهویات به هویت الواحد الحق. همچنین این هم تردیدی نیست که بخش از فرشتگان، اون عقول عالیه، اونا که در حد قلم محفوظن و یا در حد لوح محفوظن و مانند آن، این عقولی که مقربن و قداست دارن از هر نوع نقص و تغییر امکانی و مانند آن، اینها هم تامت و زباتن و فانی در حقن و مرتبط الوجودن به وجود حق تعالی، لذا اندلاهی هن. از اینها خدای سبحان به اندلاهی تعبیر میکند. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. تامت الذوات متصله الهویات به هویت الواحد الحق. چون این چنین است، فلا يفعلون ما يفعلون لاجل غرض في ما دونهم من احوال هذا العالم. اونها هرگز کار را برای مادون انجام نمیدن، چون عالی لا نظر له الى السافل. عالی یا اعلای از خود دارد یا ندارد. اگر از خود اعلا دارد که برای تقرب اون اعلا کار میکند. سخنش این است، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکور. و اگر اعلای از خود ندارد، چون خود هدف است، کار از او صادر میشود. هر فاعلی کاری را برای کمال انجام میدهد، ولی خود کمال اگر خواست کار انجام بدهد، چون کمال است، کار از او نشأت میگیرد، نه کار انجام میدهد برای اینکه به مقصدی رسی پیدا کند. فلا یفعلون ما یفعلون لاجل غرض فی ما دونهم من احوال هذا العالم. این و بالجمله العلل العالیه تقریبا مطابق با اون چیزی که مرحوم شیخ در فصل ششم از مقاله نهم الهیات شفا بیان کردن. مرحوم شیخ در فصل ششم می فرمایند به این که فعل عنایه و بیان کیفیت دخول شرف القضاء الالهی و خلیق بنا اذا بلغنا هذا المبلغ ان نحقق القول في العنايه ولا شك انه قد تظهر لك مما سلف منا بيانه ان العلل العاليه لا يجوز ان تكون تعمل ما تعمل لاجلنا او تكون بالجمله يهمها شيء ويدعوها دائن. که اینها بعضیا لفظا و بعضیا معنا مطابق با عبارت هایی است که مرحوم آخوند در اسفار نقل کرده است. عبارت اسفار این است: بل جمله العلل العالیه لا یجوز ان یکون صدور الافعال منها لاغراض و غایات لا يجوز ان يكون صدور الافعال منها لاغراض و غايات تعود اليها من فعلها. مبادی عالیه صحیح نیست که کار را انجام بدهند برای یک اهدافی که به وسیله کار بون هدف برسند و اون اهداف نقص اینها را برطرف کند. لاغراض و غايات تعود اليها من فعلها، که از ناحیه کار به کمال برسن، وگرنه یا ناقصن یا مستکفی، نه تام خواهند بود نه فوقت تمام و قهرن تغییر پذیرن. در حالی که علل عالیه بد و هشتشون یکیست. لا یجوز ان یکون صدور الافعال منها لاغراض و غایات تعود الیها من فعلها ولم تکن حاصله قبل الفعل. هم به بعد سلبی اشاره کردن، هم به بعد اثباتی. باید قبلا نداشته باشد و بعدا دسترسی پیدا کند. این ولم تکن حاصلتا قبل الفعل ناظر به بعد سلبی قبل از فعل است و تعود الیها من فعلها ناظر به بعد اثباتی است بعد از فعل. و اگر چنون که قبلا نداشت به وسیله فعل پیدا کرد، معلوم می شود تام الذات نیست و الا لم تکن تامتا کاملت الذات بل ناقصتن مستفیدت الکمال من جهت معلولها. بالاخره یا از قسم اول است یا از قسم دوم، دیگه از قسم سوم قسم چهارم نخواهد بود. یعنی یا ناقص است مثل درخت و حیوان و انسان و ماننده، یا قسم دوم است نظیر نفوذ سماوی و ماننده. بل ناقصتن مستفیدت الکمال من جهت معلولها و هازا ممتن اون جدن، زیرا بازگشتش به جمع بین تنقیزین است. چیزی تام باشد معزالک حالت منتظر داشته باشد، یعنی هم تام است هم تام نیست. فثبت انها لا یهمها فی فعلها شیئون ولا یدعوها دائن ولا یتعرضو علی زواتها ایثار تارن ولا ارادتون زائده الا الاقتداء بالخير الاقصى والنور الاتم الاعلى. عبارت شفا این است: بل جمله یهمها شیء و یدعوها دائن و یعرض لها ایثار. یعرض لها ایثار، اینجا یتعرض علی ذواتها ایثار. فثبت انها، یعنی این ذوات تامه، لا یهمها فی فعلها شیئون، اون چه برای اینها مهم است بیرون از ذات خود اینها نیست و هیچ انگیزی هم اینها را وادار به کار نمی کند. ولا یدعوها دائن ولا یتعرضو علی ذاتها ایثارون تارن، یک انتخاب جدیدی که تاری باشد بر ذاتش عارض نمی شود، که قبلا این هدف را نداشت، فعلا میخواد این هدف را ایثار کند، انتخاب کند بر و اهداف دیگر، یا این کار را ایثار کند، انتخاب کند بر کارهای دیگر. این چنین نیست. ولا یتعرضو علی ذواتها ایثار تارن، یک ایثار تاری. ولا ارادتون زائده، اراده اینها عین خود اینهاست، اراده ذات بر ذات نمیپذیرند، وگر نمیشوند نفس نه عقل. و اگر اراده اینها ذاتی اینها شد، نمیمانست اینها واجب الوجودند. اراده اینها عین ذاتی ناست، علم اینها عین ذاتی ناست، قدرت اینها عین ذاتی ناست، ذات اینها ممکن الوجود است. پس قدرت اینها، حیات اینها، اراده اینها ممکن الوجود است. خصیصه واجب این نیست که ذاتش ارادش عین ذات اوست. اگر یک چیزی دارای این اوصاف بود و این اوصاف عین هم بود، این لازمش بساطت است نه وجوب. واجب تعالی چون ذاتش واجب است، ارادش هم واجب و قدرتش هم واجب و حیاتش هم واجب. دیگر موجودات چون بسیطند، این وجود بسیط هم هستی است، هم علم است، هم قدرت است، هم اراده. اگر علم و اراده عین ذات بود، نه به این معناست که اون ذات واجب الوجود است، بلکه به این معناست که اون ذات بسیط است، منتها یک بسیط ممکن، منتها بسیط محض هم نیست، بلکه فاقد بعضی از مراتب کمال هستی است. لذا فهمودن اراده اینها زائد نیست، چیزی که اراده زائد دارد نفس است و نه عقل. الا الاقتداء بالخير الاقصى والنور الاتم الاعلى. این عقول عالیه برای اینکه مقتدی باشن به خدای سبحان که نور اتم است و نور سماوات و ارض است و خیر اقصا و اعلا است، از این جهت کار انجام میدن. بس کار اینها تشبهن بالله است، که فعلا بحث درباره اونها نیست. اگر سخن از قضا و قدر به میون آمد، بحث در عقول عالیه و نفوس عالیه است، فعلا بحث درباره واجب تعالی است. لذا بحث را به سمت واجب متوجه کردن. لذا فهمون به عمل واحد الحق، که اساس بحث در این مقدمه این است، و عمل واحد الحق فلیس فوقه غایتون که ینظرو الیها فی افاضت الخیر و بسط رحمت العامه. تا کنون ثابت شد که عالی نظری به سافل ندارد، اگر چنونچه نظری دارد به اعلای از خود نظر دارد. دیگر موجودات تام به اعلای از خود نظر دارند، چون اعلای از اونها وجود دارد، ولی واجب تعالی چون اعلای از او وجود ندارد، پس اون نظر به اعلا نخواهد داشت، از باب سالفه به انتفاع موضوع، و نظر به ادنا هم ندارد، از باب سالفه به انتفاع محمول. پس واجب تعالی لا نظر له الى الاعلا چون اعلایی نیست، و لا نظر له الى الادنا چون العالی لا نظر له الى السافل. و اما الواحد الحق فليس فوقه غاية ينظر إليها في إفاظة الخير و بس رحمة العامة. چون او غنی محض است. این برهان عقلی. در کنار این برهان عقلی یه مشاهداتی هم هست. ما اون چه میبینیم نظم و حکمت میبینیم. این نظم و حکمت بدون هدف میسر نیست. چگونه هدف داری جهان توجیه میشود؟ پس برهان عقلی میگوید خدا نمیتواند هدف داشته باشد. مشاهده ما در جهان آفرینش هدف داری جهان است. این هدف داشتن با اون هدف نداشتن چگونه جمع میشود؟ پس بحث اول در این است که خدای سبحان منزه از هدف است. بحث دوم در اینه که عالم آمیخته با هدف است. نظام عالم نظام هدفی است. اونگاه جوابی که بتواند بین این دو مطلب جمع کند گاهی سخن اشعار است، گاهی سخن معتزله، گاهی حکمت متعالیه. و مع ذلک فانا نشاهد فی موجودات هذا العالم و اجزاء النظام و افراد الاکوان سیما فی النبات و الحیوان، که هرچه از حیات برخوردار باشد نظم در او عمیق تر است و هرچه حیاتش دقیق تر باشد نظم او هم دقیق تر است و هرچه کلی و دائم باشد نظم او دقیق تر است، احتمال تصادف در اونها کمتر است. لذا این دو قسم را به عنوان امر مخصوص یاد میکنن، یکی نبات و حیوان، یکم کلیات اعیان. فانا نشاهد فی موجودات هذا العالم و اجزاء النظام و افراد الاکوان سیما فی النبات و الحیوان، در موجودات جزئی بل فی کلیات الاعیان من الافلاک و الارکان. اصل آب، اون قانون کلی حاکم بر آب، نه بر این آب معین رودخانه. اصل موجودات سماعی، اصل موجود ارضی و مانند آن، سیر منظمشون، حرکاتشون و احکام کلیشون، بل فی کلیات الاعیان من الافلاک و الارکان. مشاهده میکنیم من حسن تدبیر و جودت ترتیب و رعایت المصالح و المنافع و ابداع القوا و الاسباب الملائمه للاغراض الدافعت للآفات و المفسدات. اون چرا که ما در جهان میبینیم نظم و هماهنگی است که هم برای جذب ملایم هدف دارد هم برای دفع منافی. اون چنان نظام داخلیشون تجهیز شده است که هر گونه کمال ملایم را جذب میکنن و هر گونه رهزن منافی را دفع میکنن. پس اون چرا که ما در از جهان سراغ داریم هدفداری جهان است. اون چرا هم که برهان عقلی اثبات کرد منزه بودن خدای سبحان از هدف است. من حسن تدبیر و جودت ترتیب که ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، هل ترا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. تفاوت یعنی این حلقات هماهنگ نباشن، بعضی از اینها جا خودشون از دست بدن، فوت بشون. اگر یه سلسله حلقی حلقات یک سلسله بعضی در جاش باشن بعضی در جاش نباشن فوت بشون، میگن حلقات این سلسله تفاوت دارن، اینجاست که بی نظمی خواهد بود. ولی قرآن کریم سخنش این است که در نظام چیزی فوت نشده است، تفاوتی در نظام نیست، همه هماهنگ. رعایت المصالح و المنافع و ابداع القوا و الاسبابی که اینها هم ملایم با اغراضند برای کشش و جذب، هم دافع آفات و مفسدات هم برای دفع، هم در جذب منظمن هم در دفع هدف دارن و منظمن. و مع ذلک فانا نشاهد فی موجودات هذا العالم، این گونه از نظم ها را که ما نقضی بهی آخر العجب، حد اعلای تعجب را ما میکنیم. کسی نمیتواند این نظم را انکار کند. ولا يسأل احد ان ينكر آثار العجيبه في جزئيات الاكوان فكيف في كلياتها. در بدن یک انسان آثار نظم را نمیتوان انکار کرد، چه نظام حاکم بر کل جهان. ولا يسأل احد ان ينكر الاثار العجيبة في جزئيات الاكوان فكيف في كلياتها كما سنذكر انموذجا منها نمونه های از این جزئیات را ما ذکر میکنیم و تلک الجزئیات مثل مصالح و منافع رؤیت فی بعض نباتات کن نخل و العنب همه نباتات دارای اصول خاص کشاورزی هستند مخصوصا خرما و انگور درخت خرما و درخت انگور و بعض الحیوانات العجم الحقیره کن نهل و الانکبود که آثار تمدن اینها را هم خیلی ها بررسی کردن زنبور اصل و انکبود نظم هایی را که ما در اینها مشاهده میکنیم نمیتوان گفت اینا اتفاقی است مما لیسه یست و روزالکه علاوه بچه الاتفاق من غیر تدبیر سابق و حکم مطابق و مصلحت مرئیه و حکمت مرضیه حالا بحثایی که مرحوم آخون مطرح میکنن اگر طرح شد انشاءالله اونگاه به برهان نظم اشاره میکنیم که برهان نظم چرا در فلسفه راه پیدا نکرده است چرا در فلسفه ها در بحث اثبات واجب اصلا سخن از نظم نیست یا سخن از حدوث است یا سخن از حرکت است یا سخن از امکان ماهوی است یا سخن از امکان فقری است و مانند آن در هیچ فلسفی از فلسفه های اسلامی برهان نظم را به عنوان اثبات واجب یاد نمیکنن در اوصاف واجب و در بیان بعضی از اوصاف واجب برهان نظم را مشاهده ذکر میکنن یا دلیل بر وحدت میآورن که برهان توحید احیانا از نظم استفاده میکنن در مسئله توحید اما اصل واجب را نمیتوان با او ثابت کرد یا چرا مطرح نکردن و در بحث صفات کم و بیش مطرح شده است مرحوم آخون فرمود به اینکه ما بین این دو اصل با جمع بکنیم از اون طرف منزه بودن خدای سبحان از هدف داشتن و از این طرف هم عالم آمیخته با هدف است. این همان است که میگوین فاعل هدف ندارد گرچه فعل هدف دارد گرچه خدای سبحان غنی عن العالمین است اما ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جن و انس برای اینکه عابد بشوند خلق شدند نه خدا برای اینکه معبود بشود خلق کرده است خدا هدف ندارد گرچه فعل او آمیخته با هدف است جمع بین این دو اسم از اسمای حسنای خدای سبحان اقتضا میکند که انسان بگوید خدا منزه از آن است که هدف داشته باشد و چه اینکه خدا هم مبرا از آن است که فعل بی هدف از او صادر بشود فعل بی هدف از خدا صادر نمیشود چون حکیم است خدا منزه از آن است که هدف داشته باشد چون غنی برای جمع بین این دو مسئله می‌فرمایند خدای سبحان فاعل بالعنایت است فوق فاعل بالعنایه فاعل بالتجلی است که در بحث علم گذشت فاذن یجب ان یعلم ان العنایت کما مره که خدای سبحان عنایت دارد عنایت بین است که یک کون الاول تعالی عالما لذاته بما علیه الوجود فی النظام الاتم والخیر الاعظم چون به ذات خود عالم است به همه شئون و لوازم ذات خود قبل از آفرینش و پیدایشون عالم است عالم از لا معلوم این یک کون الاول تعالی عالما لذاته بما علیه الوجود فی النظام الاتم و الخیر الاعظم این یک که این در مسئله علم ثابت شد صفت دوم و علتن لذاتهی للخیر و الکمال او فیاض است و علیتش هم این ذات اوست نه او علت ناقص است و اگر زمیمی از خارج به او رسیده است می شود علت تام که فعلا علت بالقوه است اگر اراده کرد می شود علت بالفعل در حالی که اون اراده فعل اوست و به خود ذات متکی است پس ذات واجب همونطوری که ذاتن عالم است ذاتن علت است و علتن لذاتهی للخیر و الکمال به حسب اقسام ممکن و علیت واجب که این ذات اوست لازمش دوام فیض است نه قدم عالم که بحثش در دوام فیض و قدم عالم مبسوطا خواهد آمد بحثش در دوام فیض و حدوث عالم مبسوطا خواهد آمد انشاءالله خب عنایت این است که کون الاول تعالی عالما لذاته بما علیه الوجود فی النظام الاتم والخیر الاعظم یک و علتا لذاته للخیر والکمال بحسب اقصا ما یمکن دو و راضیان بهی علی النحو المذکور سه یعنی به این نظام راضی است چون این نظام ملایم با اوست. رضا نه یعنی خوشایند است خوشش می آید، رضای نفسی که نیست. این رضا رضایی نیست که مقابل داشته باشد، اون رضایی که مقابل دارد به نام رضا در برابر غضب او صفت فعل است نه صفت ذات، اون را از فعل انتظار میکنن. این رضا مقابل ندارد، این رضا هم مشیت ذاتی است، او به کل شیء راضی است. با این دید از چیزی خدای سبحان ناراضی نیست، اون رضای خاص است که درباره یک عده رضی الله عنهم و رضوا عن در یک درباره عده دیگر لاکه غضب الله علیه، یک عده مغضوب علیهن یک عده مرضی، اون رضای فعل است و اما این رضای ذات عین ذات است و دیگر مقابل ندارد. و راضیم بهی علی النحو المذکور و هذه المعانی الثلاثه التي یجمعها معنى العنایه. در تحلیلات خودمون کم و بیش این معانی هست، در حکمت مشاء واجب تعالی را که فاعل بالعنایه میدانند رو این تحلیلات سگان است. و هذه المعانی الثلاثه التي يجمعها معنى العنایه من العلم والعلیه والرضا كلها عین ذات عین ذاتی، گرچه مفهوما از هم جدان ولی مستاقا عین همان را مستاقا عین ذاتن. یعنی چه عین ذاتن؟ به معنا ان ذات او تعالی عین العلم به نظام الخير، که الله به کل شیء علیم به نظام خیر عالم است و این علم عین ذات است، نزاد بر ذات. این یکی. و اگر خدای سبحان علت اشیاء است، این علیت او زائد بر ذات نیست که واجب تعالی علت ناقصه باشد به زمینه یک شیء دیگر علت تام بشود. او نسبت به کل نظام علت تام است، نسبت به صادر اول علت تام است و نسبت به حوادث یومیه فاعل تام است نه علت تامه. نسبت به اصل صادر اول یا اصل مجموعه نظام علت تام است، نسبت به حوادث یومیه فاعل تام است، زیرا حوادث یومیه گذشته از فاعل احتیاج دارن به زمینه قابل و مانند آن. به معنا ان ذات او عین العلم به نظام الخیر و عین سبب تامه له، سبب تام برای نظام خیر است. دو و عین الرضا بهی، که این رضا و هو المشیت الازلیه، این اراده ازلی همون ابتهاج است. اگر در کلمات مرحوم هاشم حسین در بحث طلب و اراده مفهوم اراده را به ابتهاج ذاتی برگردوندن و اگر در کلمات مرحوم آقلی و مرحوم عبدالله زنزی و دیگران هم کم بیش این کار به عمل آمده است، ریشش در کلمات خود مرحوم آخونده است و اشکال سیدن استاد متوجه مرحوم شیخ ابن سینا خواهد بود نه متوجه مرحوم آخون. ابن سینا است که در بعضی از عبارات شفا تصریح کرده است که اراده مفهومن عین علم است. اشکال مرحوم علامه این است که صفات ذاتیه مستاقن عین همن نه مفهومن. ما اگر یک صفتی را تحلیل کردیم وقتی بالا که رفتیم دیدیم مفهوم خودش از دست داد و مفهوم دیگر گرفت، معلوم شد این صفت در اون نیست. نباید گفت اراده یعنی علم به نظام اصله. مرحوم آخون در همون جلد ششم اسفار اشاره شد که در کجاها اراده را به همون ابتهاج ذاتی برگردوندن. اینجا هم از اون مواردی است که روشن میکنن که اراده ذاتی همون رضا است، همون ابتهاج است، نه اراده ذاتی به علم برگردد، لذا در قبال علم قرار گرفت. و عین الرضا بهی و هو این رضا المشیت الازلیه، اراده ازلی این رضا است. فذاته بذاته صورتون لنظام الخیره، صورتون لنظام الخیره علا وجه اعلا و اشرف. چون علم به نظام خیر دارد و این علم عین ذات است، پس خود ذات عین نظام خیر خواهد بود. این که گفته شد نظام کیانی تابع نظام ربانی است، یعنی اون چه که در جهان خارج هست نشأت گرفته از جهان علم است، اونجا علم چون عین ذات است تعبیر شده است به اینکه ذاتش صورت نظام است. فذات و بذاته صورتون لنظام الخیر علا وچن اعلا و اشرف، لأنه الوجود الحق الذي لا غاية له ولا حد في الكمال وراءه. چون واجب تعالی وجودی ثابت، هیچ بطلان در او نیست، هر موجود ناقصی اون گوشه نقصش جا برای بطلان باز میگذارد. و چون واجب حق محض است پس جا برای بطلان نیست. لا غایت له، چون غنی محض است، ولا حد فی الکمال وراءه. اگر در برابر واجب تعالی یک کمال دیگری بود، لازمش اون بود که واجب تعالی یک کمال محدود باشد نه نامحدود. و اگر هر فاعلی کاری را برای نیل به کمال انجام میدهد و خود کمال نامحدود خواست کار انجام بدهد، دیگر فرض ندارد که هدفی ما برای خود داشته باشد. فاذا کان کذلک، که ذاتش عین علم است و ذاتش عین کمال است، فیعقل نظام الخیر علی الوجه الابلغ فی النظام والاتم به حسب الامکان. اون چه که به عنوان نظام اصله است، خدای سبحان عالم است. احسن از این اگر ممکن بود خدای سبحان عالم بود، و چون عالم نیست پس احسن از این ممکن نیست. بهترین وجهی که ممکن است جهان خلق بشود خدا عالم است. فیعقل نظام الخیر علی الوجه الابلغ فی النظام و الاتم به حسب امکان. اونگاه چون ذات عین المبدأ است، بدون دنبال این علم این عالم صادر می شود. فیفیز و انهو، یعنی از واجب تعالی، ما یعقلهو نظامن و خیرن علی الوجه المذکور الذی اغله. اون چرا که خدای سبحان به عنوان خیر تعقل کرد، همون طوری که او تعقل کرد همچنان صادر می شود. فیفیز و از حق تعالی، اون چرا که خدای سبحان به عنوان نظام و خیر تعقل کرد، علی الوجه الذی اغلهو تعقل کرد، صادر می شود فیزانن به صدورن متعدین الی غایت النظام و صورت تمام علا اتم تعدیه، که به بهترین وجه به هدف برسد. فهازا هو معنى العنایت الخالیت عن الشیل و النقص، که هم جمع شده است بین حکمت خدای سبحان و هم جمع شده بین غنای ذاتی. این دو مسئله را به دو اسم از اسمای حسنای خدای سبحان تحلیل کردن. چون تام است غنی است، چون ما اون چرا میبینیم بر اساس هدفداری و نظم میبینیم، معلوم شد او حکیم است. بر اساس حکمتش کار او هدف دارد، بر اساس غنای ذاتیش خود منزه از هدف داشتن است. و من اعتقد غیر هازا من الغائلین بالاتفاق المنسوب الى بعض القدما و الغائلین بالارادت الخالیت عن الحکمه عن الحکمت و الانایت الانایه المنسوبت الى شیخ الاشعری و الغائلین بالغرض سفلی العائد الى الخلق فقط زل و زلالن بعیدا. در بین این آرام، برای اینکه نتوانستن جمع بکنن بین این دو مطلب و دو اصلیات شده، ادعی اصل هدفداری عالم را منکرن. من اتفاقا اینجور شد، ممکن بود اینطور هم نباشه، اتفاقا اینطور شد، پس هدفی ندارد. یعنی فعل هدفی نیست. تا شما بگوید اگر فعل هدفی است، این هدف به کی برمیگردد؟ قائلین به اتفاق نزد را منکر نیستند، میگن اتفاقا اینجور شد، فعلا هست، اما میشد جور دیگر باشد و اتفاقا اینجور شد. نه اینکه یه ربط ضروری بین این کار و اهداف هست تا انسان بپرسد این ربط را کی برقرار کرد و چرا برقرار کردیم. اصلا منکر ربط ضروری هن. میگن اتفاق اینجور شد، یعنی فعلا هست، نه باید بشود، نه پیوند ضروری بین کار و هدف است. گروه دوم که گروه اشاعران، میگن بله عالم منظم است، اما ما حق نداریم بپرسیم که چرا این کار کرده است. لا یسأل عما یفعل. گروه سوم میگن عالم هدف دارد و این را هم خدای سبحان آفرید، منتها هدفش به خودش بر نمیگردد بلکه بر بندگان خواست جودی بکنند. لذا فهمید این آراء سگانه ناسواب است. و من اعتقد غیر هازا من القائلین بالاتفاق، که منکر مبدع فاعلیان المنسوب، این قول منسوب است به بعض قدما، یا قائل به اراده خالی از حکمت و عنایتن، که این اراده خالی به شیخ اشعری منسوب است، یا قائلن بالغرض سفلی العائد الی الخلق، که من خلق کردم که بندگان جودی برسانم، این که منسوب معتزله است فقط زل و زلالن بعیدا حیث جهل و تنزیه الله تعالی به توحیده و ما قدر الله حق قدره نتوانستند بین اسماء حسنای خدا سبحان جمع بکنن. تفصیل بعد بخواست خدا مسئله بعد. والحمد لله رب العالمین.